أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام عليكم. خدا رو شکر اونجوری که من توی این مدت در روند کارهای بعضی از دوستان قرار گرفتم و این رو مشاهده کردم، دیدم که این تجربه خوبی شد که الحمدلله بعضی از دوستان ما یک شهامت و جسارتی پیدا کردن در نوشتن مطلب و تا حدودی احساس میکنم، البته این که عرض میکنم هنوز کامل محقق نشده، تا حدودی احساس میکنم از اون سردرگمی در فضای پژوهش نجات پیدا کردن، لااقل قدم های اولیه براشون ساده شده و همون قدم های اولیه رو وقتی انسان برمیداره قدم های بعدی هم براش روشن میشه. ما میخواییم انشالله اینطوری قدم به قدم با هم پیش بریم و به امید خدا دوستان همراهی بکنن و کار پژوهش رو خیلی سخت و دست نیافتنی ندونن و انشالله براش اون حرکت جدی رو داشته باشن. این لازمش این استش که عرایضی که تو این جلسات خدمت شما داریم اینها رو و تکالیفی رو که خدمت شما عرض میکنیم اینها رو انشالله انجام بدین و برای جلسات بعدی بیارین. اگر اینها اتفاق نیفته کار ما پیش نمیره، ولو تمرینی شده اینها رو انشالله باید انجام بدین، یعنی باید به امید خدا تو گود ماجرا قرار بگیریم و خلاصه این مراحل رو انشالله طی بکنیم. خدمت شما عرض شد که من حالا یه خیلی اجمالی از اون چه که تا حالا گفتیم رو عرض بکنم، بعد ببینم که شما چه کار کردید، چه بخشی رو پیش رفتید و بعد وارد بحث جدید خودمون بشیم. فکر میکنم این جلسه چهارم ماست، درسته؟ چهارمین جلسه ماست. خب ببینید، کل مهندسی تحقیق که من انشالله حالا تو هر جلسه سعی میکنم یک کتاب روش تحقیقم خدمت شما معرفی کنم، حالا کتابی که جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، روش علمی در مطالعات رفتاری دکتر حیدرعلی هومن بود و شناخت روش علمی در علوم رفتاری بود، که برای دوستانی که راجع به مباحث تربیتی و روانشناختی کار میکنن کتاب خیلی مناسب و خوبی هست و اگر عزیز اون کتاب رو بخونه با روش‌های پژوهش خیلی خوب آشنا میشه. ما اون رو عرض کردیم به عنوان مهندسی و نقشه اسکلت بندی کل پژوهش به کار ما میاد. اونو بعد انشالله اون کتاب رو اگر عزیزان تهیه کنن و مطالعه بکنن خیلی از سوالات براشون حل میشه. یه کتاب دیگه از کتاب، خب میبینید یه حجم خیلی مختصری داره ولی در این حال یکی از قدیمی ترین کتاب ها، یعنی این کتاب شاید سال 1334 مثلا یا 1340 مثلا نوشته شده، جز اولین کتاب هایی که در دانشگاه تهران به عنوان روش علمی دکتر امیر حسین آریانپور، دکتر آریانپور که از فرزندانشون هم همین فرهنگ آریانپور اینها رو تدوین کردن، اگر دوستان مشاهده کرده باشن، خب این هم یکی از کتاب‌های روش تحقیقه که خیلی در واقع خلاصه و شسته رفته بعضی از بحث‌هایی که ما اینجا نیاز داریم رو به شما معرفی می‌کنه. انتشارات امیرکبیر، قیمتش هم 1400 تومان، یعنی قیمت جدیدش هم همین قیمت. انشالله اینا رو اگه وقت دیدین تهیه کنید یا براش تلاش بفرمایید برین یه چند قدمی براش به خلاصه این کتاب ها رو تهیه کنید. البته بعضی از مسائل تو این کتاب ها، این رو هم عرض بکنم خدمت شما، تغییر کرده. مثلا استاندارد آدرس‌دهی تغییر کرده، استاندارد منبع‌دهی تغییر کرده، ولی اون اساس و شاکله تحقیق تغییر نکرده. یعنی ما به این 5 تا سوال اصلی که در واقع میگیم توی پژوهش این 5 تا سوال اصلی رو شما دارید طی میکنید، یعنی میگیم آه چه کسی با چه توان علمی چه موضوعی رو و چرا، که اشاره به مسئله یابی ما داره، با چه روشی که اشاره به روش شناسی ما داره، در چه زمینه‌ای که اشاره به اون جزئی شدن موضوع ما داره، خب و چرا هدف گذاری نهایی شما داره انجام میده. حالا سوالات رو یه وقتای بعضی هم بیشترش کردن، مثلا میگن اینو کجا، در مورد چه کسی در چه زمینه‌ای انجام داده. پس شد چی؟ منی که پژوهشگر هستم به اصطلاح، و لذا دیدین که طرف توان علمی خودش رو همون ابتدای مقاله علمی پژوهشی با یک ستاره پایین زده، مثلا نمیدونم دانش آموخته حوزه علمیه، کارشناس ارشد مثلا چه میدونم جامعه شناسی، که نویسنده بدونه این محصول مال توان علمی چه شخصی است. دانش آموخته مثلا حوزه علمیه، برفرض طلبه پای یکی مثلا حوزه علمیه، هیچ اشکالی نداره. پس چه کسی چه موضوعی رو و خدمت شما ارشاد که چرا، که این چرای اول اشاره به مسئله داره. میخوام یه خوردم راجع به این مسئله پروری صحبت بکنیم. من احساس میکنم بعضی از دوستان هنوز تو این قدم اول این کار رو انجام ندادن، اونجوری که مورد انتظار هست هنوز انجام ندادن، و حالا اون چیزهایی که ما در مورد مقدمه گفتیم بعضی از دوستان انجام دادن، ولی تعدادشون شاید از یک دست منم کمتر باشه، دو سه نفر از دوستان اینو انجام دادن، ولی در مورد مسئله پروری کار انجام ندادن. ما یک موضوع داریم و یک مسئله. گفتیم موضوع شما حتی ممکنه عنوانش تغییر بکنه. الان بعضی شما بپرسن که آقا دارید چی راجع به چی کار می‌کنید، مثلا میگم من دارم راجع به سبک زندگی کار می‌کنم، درسته؟ آقا میفهم مثلا من دارم راجع به مسئله نوجوانی کار میکنم، مسئله فضای مجازی که هم کار میکنم، ولی میبینی که چند نفر دارن راجع به این موضوع کار میکنن. بعد بهش میگم که مثلا فرض کنید آقای رمضان تو که داری راجع به سبک زندگی کار میکنی، آقای موسوی هم که داره راجع به اون کار میکنه، آقای گودرزی هم داره راجع به اون، میگه نه مسئله من فرق میکنه. یعنی از موضوع تا مسئله رفتن اینو باید با هنرمندی شما بتونید تبیین کنید. یه کسی که بتونه مسئله رو خوب تبیین کنه احتمال زیاد جذب خوانندش بیشتر، یعنی که خیلی طرف تحریک میشه به سمت که بیاد و این مسئله پژوهش رو چیکار بکنه، مطالعه بکنه. اگر ما هنرمند باشیم در مسئله سازی، و جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که مسئله با سوال فرق میکنه. کسی خاطرش مونده ما چی گفتیم؟ حالا تا فکر میکنید بخواد جواب اینو بدید، من یه نکته هم راجع به مقدمه سریع عرض بکنم. ما گفتیم دوستان که در مقدمه اهمیت بحث، اهمیت و ضرورت بحث، تبیین موضوع، یعنی که آقا من محدوده موضوع من چیه، من تو چه حیطه‌ای دارم بحث میکنم، تبیین موضوع، اهمیت بحث که گفتیم سیر همون کلی به جزئی، تبیین موضوع، و دیگه چی؟ بفرمایین دیگه، یه خورده چرت ما رو بپرونین با سوال، با صحبت خود. تبیین موضوع، تبیین اهمیت دیگه، همین که تبیین موضوع بود دیگه، یعنی تبیین ابعاد موضوع دیگه. گفتیم چی؟ راجع به پیشینه گفتیم که پیشینه پژوهش رو معرفی بکنید. گفتیم هر کدوم از اینها یه وقتی اگر حوصله کردید، حالا بعضی از دوستان ما شاید تجربه پایان نامه نویسی داشته باشن، نمیدونم ها، شاید بعضی از دوستان تجربه پایان نامه نویسی داشته باشن، یه وقتایی به اصطلاح آقایون پایان نامه نویس پروپوزال یا طرح پژوهش پایان نامه رو ببینید، اینو از اصلا اینترنت دانلود کنید، آقا طرح تحقیق پایان نامه چیه، یا یه پایان نامه رو بردارید ببینید. ببینید بچه ها، اثاره یه پایان نامه میشه مقاله. من نمیگم شما اینقدر باید کارتون عمیق باشه که اثاره پایان نامه باشه، اثاره چارچوب اصلی پایان نامه میشه مقاله. یعنی اگر اون چه که در 50 صفحه پایان نامه به عنوان بحثایی اومده که شما مقدمتاً دارید درس میکنید، تو پایان نامه شده فصل اول و مثلا 30 صفحه، 20 صفحه، 50 صفحه، اومده مثلا 3 صفحه راجع به تبیین موضوع صحبت کرده، یعنی گفت آقا من دارم راجع به این محدوده صحبت میکنم، یا اشتباه نکن، یا تبیین موضوع یعنی آدرس کار شما، تبیین موضوع یعنی آدرس کار شما، که آقا من محدوده‌ای که بحث میکنم در مورد اینه. لذا اگه کسی خواست شما رو نقد بکنه که چرا راجع به فلان چیز صحبت نکنیم، میگه آقا من اینو تو تبیین موضوع تو مقدمه ما بردم، درسته؟ گفتیم مقدمه چکیده فصل اول پایان نامه است. اینو توی پروپوزال یا طرح پژوهش یا طرح پایان نامه برید ببینید که توی فصل اول پایان نامه است شما چه چیزایی رو میخوان، که تبیین موضوع هست، قبل از اون تبیین اهمیت بحث، تبیین موضوع یعنی محدوده بحث، مرز موضوع شما کجاست، تبیین پیشینه است، آقا اینا رو دراجبش چه کارهایی انجام دادن، تبیین مسئله است و تبیین امتیازات کار شما. حالا یه خورده ترتیب و تقدمش من شاید یه خورده این برانور گفتم ها. بله پایانم از اول تا آخرش. بله ببینید، بله نیا کنید، حد اقل پایان نامه 80-90 صفحه یا 100 صفحه است و بعضی از تقسیم بندی پایان نامه ها 3 فصلیه، بعضی ها 5 فصلیه، ولی ما 5 فصل فراتر دیگه نداریم. یعنی بر اساس حالا دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه طباطبایی ما پایان نامه های 3 فصلی داریم. ببینید حالا فصل بندی ها بر اساس روش پژوهش تغییر میکنه، حالا من نمیخوام حالا توی بحث روش پژوهش میایم اونها رو عرض میکنیم، اما به هر حال فصل اول شما این نکات رو باید توش داشته باشی که حالا یا 20 صفحه است یا 15 صفحه است، ولی نگاه کنید طرف یک صفحه میاد فقط لیست میکنه ضرورت های این بحث و این نیازمند اینه که عزیزان وقتی شما یه موضوع رو الان انتخاب کردید به عنوان پژوهش، برای موضوع خودتون ارزش قائل بشید. اون دفعه هم خدمتتون گفتم شده یه کاغذ پاره جیبتون داشته باشید موقعی که دارید راه میرید، موقعی که اینجا دارین تا مسجد میرید، راجبش فکر بکنید، از خودتون سوال بکنید، بگو من اگه قرار شد که وایسم بالای میز و صندلی 2 دقیقه از موضوع خودم دفاع کنم، چند تا میتونم تیتر کنم بگم اهمیت این بحث من چیه؟ آیا توان این دارید؟ اینو بنویسید، عیب نداره. نگران فعلا گفتم به نگارش در آوردنش نباشید، حالا فعلا هر چی که به زبان شما میاد بنویسید، سعی کنید که این قلم رو خلاصه به اصطلاح نرمشش بدید و این رو از خشکی درش بیارید. بعد راجع به اینکه حالا یه جاهایی ممکنه ما بیایم تغییرات نگارش بدیم گفتیم، حالا بعدها میایم یه اشاره‌ای به در مورد حالا بهتر بنویسیمش داریم. اتفاقا خیلی اشاره خوبی آقای بابایی تو مقدمه این کتاب داره، میگه نوشتن خیلی خوبه، یعنی شما بنویسید بنویسید تا اونجا که میتونید بنویسید، ولی حالا من میام به شما یاد میدم بهتر نوشتن رو، یعنی خود اصل نوشتن این. لذا اونهایی که حتی اهل خاطر نویسی هم، حتی اهل دفتر پر کردن هم، حتی اهل گزارش روزانه نوشتن هم، یعنی امروز من صبح بلند شدم و مثلا فلان کار کردم و فلان کار کردم و مثلا فلانی من اذیت کرد، فلانی دیشب نذاشت من بخوابم، مثلا عیب نداره، این نوشتنه باعث میشه تو به حال یک بنویسی، علاقل خط خودتو ببینی که چقدر افتضاح، بعد تمرین خودش نوشتن دیگه از این جهت. خب گفتم اینو، پس شما بیاین ما باید بتونیم 2-3 خط راجع به اهمیت بحثم بگیم. وقتی شما خودت نتونی دفاع بکنی از محصولی که میخوای ارائه بدی، اون وقت چطور انتظار داری یه کسی براش ارزش قائل بشه و این رو مطالعه بکنه؟ پس انشالله دیگه ما باید امروز لااقل چند نفر از دوستان داشته باشیم این مقدمه کارشون رو نوشته باشن دیگه. این خنده های خاصی که به چهره بچه‌ها میاد، من فکر می‌کنم بعضی هنوز این کارو نکردن و اگر این کارو نکنید رفقا چش به هم بذاریم میاد میشه شده اسفند ما و دیگه شما میگی که فرصت تموم شد. ما که 1 ماه پیش این جلسه‌مون رو شروع کردیم، 1 ماه پیش شروع کردیم و اینکه ما هنوز نتونسته باشیم مقدمه بنویسیم، من اصلا خدا نکرده مذمتی ندارم، ما خودم یادم میاد میگم که منم شاید جای دوستان بودم اون موقع خیلی به سختی میتونستم بنویسم و اینقدر برام راحت نبود. فرصت هست، فرصت پیدا کن، روزی دیگه نیم ساعت وقت گذاشتم برای پژوهش طلبگی و دیگه کار حالا انشالله میخوای کار علمی انجام بدین دیگه، نه چی من فرصت ندارم این حرف. بله حالا به هر حال شما متصل میشید با استاد راهنماتون، با استاد مشاورتون، اینو در اختیارتون گذاشتن دیگه، میگه آقا برو شما بپرس، بگو آقا من این چینشی که اینجوری دارم درسته خوبه یا نه، این شیوه نگارشی که دارم مثلا مطلوب هست یا نه اصلا این ولی من اون قسمت های اصلی که الان پس شما میدونید که تو مقدمه باید این 4-5 تا پاراگراف لااقل داشته باشید، این دیگه ملکه ذهن شما باشه، این باکس های خالی منه، من باید اینا رو پر کنم. حالا الان حوصله میکنم امروز یه 2 نکته راجع به اهمیت موضوع بزنم و اینو یادداشت میکنم و انشالله مقدمه رو تکمیل کنید. من تا جلسه بعد از دوستان مقدمه کارشون رو میخوام، حالا دوستانی که این جلسه آماده کردن بیارن حتما یه نسخهشو به من بدن که من یه مطالعه بکنم، اگر شد حالا تو همین کلاس یه صحبتی در موردش بکنیم، اگر نه که بعدها با هم یه جلسه داشته باشیم و این رو بحث رو پیش ببریم. جانب ببینید من الان حالا یه نکته‌ای به خدمت شما بگم، ما رو با کارگروه درگیر نکنید، الان ما کارگاه پژوهشیم. فکر کنید از من اصلا از شما، حالا من برای اینکه کار شما ساده بشه شما رو اتصال دادم به موضوع مقالتون و الا شده شما یه موضوعی رو باید برای من بسازید و مقدمه بنویسید. این کلاس برای خودش یک کار عملی خاص خودش رو میخواد، لذا ممکنه اون استاد راهنماتون اینو بفهمون حرفشون متین و محترم، ولی شما برای این کلاس باید اینو انجام بدین. یعنی ما باید قدم به قدم با هم دیگه پیش بریم. اون دوستانی که مقدمه رو آماده کردن بعد از جلسه انشالله من مقدماتشون رو ببینم. قلب پژوهش رفقا مسئله سازیه. حسن السؤال نصف العلم. راستی به من نگفتید سؤال فرقش با مسئله چیه؟ فرق سؤال با مسئله چیه؟ قبول دارید این فرقشونو؟ چون ما تو پژوهش دوستان اینا رو اگه اینا رو شما بدین الان بچهای دانشجوی دکترا هستن سر اینا گیرن ها. یعنی تو همون طرح تحقیق پایان نامه دکتراش که میخواد بنویسه میخوان برن تو دفتر اون گروه علمی دفاع کنن از پایان نامش، میگن سوال چیه و مسئله چیه؟ میگه چرا دوتا بخش گذاشته، مسئله چیه و سوال چیه؟ یعنی اون تو اون مرحله رسیده جواب اینو نمیدونه. شما انشالله از همینجا برای خودتون حل کنید که آقا فرق سوال با مسئله تو پژوهش چیه. یه نکته رو آقای اینانلو گفتن که آقا سوال انگار خیلی امر واضح و بدیهیه که همه میدونن، مسئله هنوز انگار حل نشده است. اینو قبول دارید؟ خب این مسئله چیه که نیاز به تحقیق داره؟ ایشون میگه سوالو از یکی میپرسی جواب میده، میگه آقا مثلا با غسل با مس میت میشه نماز خونی یا نه، میگه آقا نه حتما باید بری غسل کنی، این تموم شد. همه نمیدونن، بله میری از کارشناس میپرسی، از مرجع تقلید میپرسی، میگی. یعنی این شد مسئله. من نمیدونم آقا الان امروز به یک میتی دست دادم برم نماز بخونم آره دیگه اتفاقا الان دیگه اون میشه سوال شرعی. سوال شرعی من رو مجتهد که در نهایت علم و این هست میاد جواب میده. خب من سوال کم جواب داد دیگه. از یه دانشمند فیزیکم میتونم یه قاعده ای رو بپرسم به من سریع چیه خطی جواب بده. فرق سوال با مسئله چیه؟
سوال رو ما به عنوان یه تیکه از اون مسئله میشه
و یه قسمتی از اون مسئله. حالا یه بخشی هم شما تونستی جواب بدین، نکته ای شما داری؟ آقای گودرزی شما ایشون میگه سوال بخشی از مسئله است، یعنی اینجوری من فهمیدم، یعنی مسئله بخشی از یک سواله. شاید هم برعکس. حالا توضیح میدیم. مسئله یعنی ما رو به تئوری میرسونه که تئوری از تو دلش فرضیه ها بیرون میاد و فرضیه ها از دلش جواب سوالات بیرون میاد. حالا به نوعی اگه نکته‌ای دارید بفهمید. اینم خیلی تعبیر قشنگیه، سوال جواب پاسخ داره ولی مسئله حل داره، یعنی که یه فرایندی برای حل داره. مسئله رفقا اولا بسیط نیست. بسیط نیست یعنی چی؟ یعنی یک کلمه ای و یک جزئی و یک عنصری نیست. مسئله مرکبه، ترکیبیه. مسئله اشاره به چرایی داره. من میگم که چیست این سواله، ولی میگم چرا. یعنی همونجا اگر از مجتهد بپرسم که چرا باید برای مثلا نماز غسل میت بکنم، من که دست دادم به مرده، اگه بگم چرا، مجتهد میگه حالا بیا بشین، پس بیا وارد حوزه علمیه بشو از این گزینش اینا تا من چراییشو به تو بگم. یعنی تو با روایات آشنا شو، با اصول آشنا شو، با فقه آشنا شو. یعنی اینه کسی که میخواد بیاد مسئله دارای ابعاد مختلفی و به چرایی پاسخ میده و بسیط نیست، از تو دل مسئله سوال‌های متعدد پیدا میشن. البته اینو اشتباه نکنید، همونطور که آقای گودرزی گفتن یه وقتایی پاسخ به یک سوال میتونه دوباره زاینده چند تا مسئله باشه. حرف اصلی دوستان، من اینو به شما بگم به عنوان حالا یادگاری، هرچی به راجعش فکر بکنید، حرف اصلی تو پژوهش و قلب اصلی پژوهش حول مسئله میچرخه. تو چقدر کارگردانی دقیقی داشتی که مسئله رو خوب متولدش کردی، یعنی میگن مسئله رو کشف کردی. اینجا آقای آریانپور میگه فرایند کشف مسئله، یعنی انگار تو مثل یک چشم بینایی رفتی مسئله رو کشف کردی. مسئله همیشه برآمده از خلأ، خلأ نه فضای خلأ و خالیه، یعنی منظور از یک نیستی، یک کاستیه. آقا من دیدم که همه اینو جواب دادن، چرا این هنوز سر جاش مونده؟ یعنی من برای من مسئله است، مثلا چرا هنوز ما الان، شما یه فکری بکنید، حالا به عنوان فرض کنید که از فردا در قالب نقش یک پژوهشگر علوم اجتماعی میخواید وارد جامعه بشین، آقا چرا مثلا فرض کنید که ترافیک ما حل نشد، با وجود اینکه ممکنه به بعضی از سوالاتش جزئی بعضی جواب داده باشن، اما آیا هنوز مسئله هست یا نه؟ آیا هنوز رفتار آپارتمان نشینی برای ما مسئله هست یا نه؟ مسئله همونطور که از عنوان عرفیش پیداست، میگیم آقا مسئله‌ای داری با من، دیدی مثلا، یعنی آیه برآمده از چیه؟ انگار یه مشکلیه، یعنی یه چیزی که انگار آزاردهنده است، اگه حل نشه، همونطور که آقا اشاره کردن، حل میخواد، یعنی باید ما اینو تلاش بکنیم حلش کنیم. لذا قسمت بعدی کار شما اینه که سوالاتتون رو حالا بگید. یعنی یه وقت ما مسئله داشتیم، من اینو هر چقدر راجع به مسئله صحبت بکنم جا داره، یعنی یه وقتی شما تو سطوح مختلف و هر اندازه ذهن شما قدرت این رو پیدا بکنه که مسئله پروری کنه، این نیاز به تمرین ذهنی داره که من یه موضوعی رو به شما بدم، شما ازش مسئله بسازید. الان تو این اتاقی که قرار گرفتی آقا مسئله برای من تولید کن، از همین فضایی که توش قرار گرفتی، از همین کلاسی که قرار گرفتی. یه وقتی من سوال میکنم میگم بچه ها کیا حاضرن کیا غایبن، یه سوال. یه وقتی میگم چرا بعضیا نیومدن، خب بچه ها میگه خب این به مسئله زو اب، یعنی بچه ها مثلا امتحان تو بد داری توضیح میدی، وقتش بده، نمیدونم چی و فلان، اینا فایده نداره برامون. یعنی ببینید مسئله اینجوری میشه، مسئله اشاره به یک، بعد ما باید اون وقت برای اون مسئله چه فرآیندی رو طی بکنیم، به اندازه علتهایی که این مسئله رو ساخته ما باید حرکت بکنیم برای حلش. لذا یک تلاشی بفرمایید در همین اندازه پژوهش که دارید انجام میدید، من نمیخوام خیلی سختش بکنم، در همین اندازه پژوهش که دارید انجام میدید، اولا مسئلتون رو خوب تبیین کنید و از حالت موضوع بسیط بودن بیاریدش به مسئله. یه وقتی مثلا این دوست عزیزمون آقای، اسم شریفتون چیه شما؟ آقای سعیدی، مثلا آقا دارن راجع به بحث عادت کار میکنن، درسته؟ یه وقتی اسمو میگیم آقا عادت، منظورم موضوع پژوهش شما چیه؟ از منظر اخلاق و علوم رفتاری، این برای شما مسئله ساخته. ببینید این یه بررسی موضوع عادت از نظر اخلاق برام، این موضوع پژوهش ایشونه. ولی اگر ایشون بتونه برای من مسئله سازی بکنه، که انشالله این اتفاق باید بیفته تو کارش، اون موقع میگیم آقا این قدم اول پژوهش رو خلاصه گذاشته. پس مسائلتون هم ببینید هی کارتون داره اضافه میشه، برای جلسه بعد باید مسئلتون رو تبیین کنید، یعنی موضوع خودتون رو باید تبیین کنید به مسئله. حالا میگه آقا چطور موضوع خودم رو تبدیل کنم به مسئله؟ من 4-5 تا راه رو جلسه قبل خدمت شما گفتم جانم. حالا عرض میکنم خدمتون، ببین من اینا که گفتم معمولا اینها رو تو مقاله علمی پژوهشی جز مقدمه میارن. ببینید حالا من نمیخوام اینجوری سخت گیر داشته باشم، شما میتونید بعضی مخصوصا از مسئله به اینور رو، مخصوصا از مسئله به اینور رو میتونید از ابتدای پژوهش شروع کنید، یعنی مقدمه یه خوردم دست شما تو مقدمه بازه، به این معنا که شما مثلا ممکنه توی یه پاراگراف بیارید مثلا اهدا کنید اثرتون رو به یک کسی، یا من این اثر رو مثلا، یا تشکر کنید از استاد خودتون، یا مثلا یادی بکنید از یه نفر که توی این مسئله کاری کرده و میام اینجا شایسته است که من یاد کنم از فلان کس که مثلا در موضوع مثلا عادتشون یه اثر خیلی خوبی نوشته و من میخوام اون رو تکمیل بر فرض. یه خورده دست شما تو مقدمه بازه، منتها مسئله رو میتونید بیاید ابتدای کار پژوهشیتون، ابتدای مقالتون بیاید تبیین مسئله داشته باشه. گاهی بچه‌ها تبیین مسئله یه صفحه طول میکشه، تبیین مسئله چیز یه خطی نیست، یعنی شما بتونید به اصطلاح ما خوب بپزید مسئله رو. اون چکیده است، چکیده فرق میکنه با مثلا. نه اون چکیده پژوهش شماست که حالا میگیم بعد از اینکه پژوهش شما تموم شد خوبه یه چکیده هم داشته باشه. بله چکیده یک صفحه بیشتر نباید باشه، چکیده یا ابسترکت به اصطلاح علمی پژوهش های مقاله این یک صفحه بیشتر نباید باشه. حالا یه وقتایی اینو اول کار میذارن، یه وقتایی حتی مثل بعضی از کتاب ها نوشته اینو آخرش، ولی معمولا اول اثر چکیده شما باید بیاد. چکیده رو بعد از کار شما مینویسید چون باید نتایج پژوهشت مشخص باشه. و فقط تو مقدمه اینو دقت بفهمید، بعضی از دوستان من اینو جلسه اولم خدمتتون عرض کردم، از بیانهای غیر علمی، بیانهای غیر مستند، از بیانهای احساسی حماسی عاطفی، از مبالغه در کلام شگفت‌آورترین، مثلا فرضون موضوع مثلا اینه که ما دیدی هر مقاله که میخوام بنویسیم میگم مهمترین مسئله که جامعه بشری بهش درگیره مثلا این مسئله، حالا چون من دارم اینو مینویسم میگم مهمترین، از بیانهای مبالغه آمیز، از بیانهای شعری و احساسی، اینا رو تو کل پژوهش رعایت بکنید. درست؟ حتی حالا البته یه خورده مسئله جدی‌تر بعضی از قسمت‌هاش، حالا من مثلا بعضی از آقایون گفتن، حالا من اینو قبول ندارم ها، که میگن آقا خیلی القاب احترام‌آمیز راجع به بعضی از شخصیت‌ها نباید شما به کار ببرید، یا شما باید علمی بنویسید و نشون بده که تو سوگیری نداری. حالا نوشته مثلا سید العارفین و مثلا حضرت آیت الله فلانی روحی له الفدا، میگیم آقا اینجور بیان‌ها بیان چیز نیست، یعنی کاملا نشون میده که شما با سوگیری داری این کار رو انجام میدی و این پژوهش رو داری انجام میدی. درست شد؟ این داخل پرانتزی بود، چون بعضی از دوستان میخوام مقدمه رو بنویسم و دیدم بعضی ها این مشکل رو دارن، دارم اشاره میکنم. و اینجور نیست که مقدمه شما بی استناد باشه، بگی آقا من حالا دارم مقدمه مینویسم، حالا دیگه چرا اینجا سند از من میخوای؟ مقدمه هم سند میخواد. مثلا نوشته آقا طبق آمار ما الان بیشترین درصد خطا چیز و طلاق رو تو جامعه داریم، مثلا ما طی سالهای اخیر مثلا آمار طلاق بالا رفته. یکی بهت میگه ممکنه بگه چرا، آدرست کن. ممکنه برعکس باشه، کمان که برعکس بوده ها، مثلا ادعا کردن که جامعه طلبه ها بیشترین آمار طلاق تو بین جامعه طلبه ها، حتی اینو توی نشریات نوشتن، بعد اومدن سند و آدرس خواستن دیدن که اینطور نیست. مثلا آمار طلاق اگر تو طلبه ها یک، اگر تو مردم 2 در 5، تو طلبه ها 1 در 7، یعنی از هر 7 مورد ازدواج 1 مورد طلاق داریم، تو بین جامعه خودمون از هر 5 مورد 2 مورد ما مثلا طلاق داریم. حالا اینا که عرض میکنم باز شما نباید به حرف من استناد کنید، واقعا تو پژوهش مستند نویسی، حالا اینا رو تو بحثای بعدی هم میخوام، ولی چون مقدمه رو داریم مینویسین اینو عرض کردم که باید انشاءالله رعایت بفرمایید. من مقدمه هم نهایت 2 صفحه است توی مقاله شما، که حالا ما این مقاله رو البته شما با این ساختار که دارید پیش میرید، دارید با ساختار مقاله علمی پژوهشی پیش میرید ها، ولی ممکنه محتوای شما یه خورده کم رنگ تر از مقاله علمی پژوهشی، یعنی مقاله علمی پژوهشی باید یک تزی رو ثابت کنه، یه نکته ای رو باید بگه که مثلا مقالات دیگه نگفتن. ما میگیم آقا مقاله شما دوستان لازم نیست حالا الان اینطوری باشه، هرچند که بعضی ها ممکنه تو این توان رو هم داشته باشن، این حالا لازم نیستش که ما بگیم از من بعیده یا من اعتماد به نفس اینجوری ندارم، که نمیخوام اعتماد به نفس کاذب بدم، نمیخوام که مثلا فرض کنید که کارا رو سبک بگیرید. ممکنه بعضی از دوستان یه مقاله بنویسن که نکته جدید و نوآوری توش داشته باشه، اما ساختار شما الان داره میشه مقاله علمی پژوهشی، یعنی هر کس که نگاه بکنه با اولین نگاه مقالتون رو کنار نمیندازه، میگه این احتمالاً خیلی چیزا رو رعایت کرده، احتمالاً یه سری چیزایی رو میدونسته. الان ما اون جلسه هم عرض کردم دیگه، من تو این 4-5 سالی که ارزیاب مقاله دادم اصلا دیگه مقاله رو دیگه جنسش رو، یعنی با دوستانی که اونجا تو اون جلسه بودیم میدونستیم، گفتم این اصلا معلومه دیگه، معلومه که مقاله اصلا به اون سمت حرکت نکرده، مشخص از کارش. خب اومدیم توی مسئله، ان شاءالله تو بحث مسئله دیگه، مسئله‌ای که نداریم، که مسئله رو رفقا باید برید باش مباحثه بکنید، برید از استاد بپرسید استاد اصلا به نظر شما این مسئله هست؟ شده با رفیقتون مباحثه کنید، وقتی با اون مباحثه میکنید یعنی یه نکته جدیدی میگه، یه زاویه از اون مسئله باز میشه، اون کمک میکنه به تبیین مسئله شما. یعنی راجع به تبیین مسئله بعضیا گفتن بیشترین انرژی تو باید اینجا بگذاری، چون حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، و من برش میگردونم به مسئله پردازی. ولی حسن السؤال ممکنه یه دهاتی هم یه سوال خوبی بپرسه، کجا این نصف العلمه؟ حسن السؤال یعنی خوب سوال رو پرداختن، باید بتونی این هنرمندی تو پردازش سوال رو ده. من دیگه بیشتر از این شما رو سر مسئله اذیت نکنم، ولی ارائه نظر از استاد، مطالعه پیشینه و فکر راجع به مسئله، تفکر، تفکر و تفکر در مورد مسئله، و تفکر هر اندازه ملموس و عینی باشه، یعنی دارم میبینم مشکلاتی که تو اینجا داره پیش میان و اینها رو دارم اشاره میکنم. من عرض میکنم به این شما ماجرای مسئله پردازی بگم، نه مسئله سازی. مسئله یعنی مسئله کشف کردن، نه اینکه شما بخوای مسئله بسازی. مسئله که نیست شما میخوای بسازی، مسئله رو باید کشف بکنی. یعنی من فهمیدم این خلأ وجود. من عرض میکنم وقتی شما مباحثه میکنی، فرایند تفکر در مورد مسئله رو فعالش کردی، یعنی تو ذهنت این زنجیره فکر راجع به مسئله خودت، لذا بچه ها پژوهشگر داره کار زنده علمی انجام میده. یعنی در و دیوار هی داره فکر میکنه، اینجا که داره میره مثلا همجور پیاده داره تا مسجدم که میره، داره راجع به مسئلهش فکر میکنه. حتی یه وقتی ممکنه که چه میدونم یه نکته رو ببینه، حتی او کمک بکنه به پردازش مسئلهش. از این جهت عرض کردم، لذا مباحثه با استاد، مباحثه با دوست، تفکر کمک میکنه به مسئله. جان بفهمید نه؟ بله، من پاورپوینتش رو به دوستان نشون دادم و گفتم حالا من اگه اجازه بفرمایید، حالا اگه بعضی از دوستان نوشتن خدمت های بودرزی بدن، یا من حالا بعدم برش رو میخوام برم سراغ بله پاورپوینت اون بحث تحقیق رو هم من خدمتون ارائه. من امروز گفتم حالا شاید تا بیارم هنوز این بحثاش آماده نشده باشه دیگه، اصلا نیاوردم دستگاه، اگه میدونستم مهیا هست میآوردم. بس خب، ما اولین قدم بعد از تبیین مسئله مفهوم شناسی مونه. مفهوم شناسی، آقا مفهوم شناسی یعنی چی؟ ما به اصطلاح فصل اول پایان نامه رو که نگاه بکنید یا فصل اول و دوم، نوشته کلیات. کلیات عبارت است از تعاریف، مفهوم شناسی ها. حالا مفهوم شناسی یعنی چی؟ چی؟ نه، مفهوم شناسی شرح بیشتر اون که تو تبیین موضوع بود که خب نه. موضوع رو که این تبیین موضوع گفتیم دیگه، اینو تو تبیین موضوع گفتیم، حالا میگیم مفهوم شناسی. اولین چیزی که شما تو عمده مقالات علمی پژوهش نگاه کنیم، این نوشته مفهوم شناسی. مفهوم شناسی یعنی که زبان مفاهیم، حالا نمیخوام این الان تعریف من از مفهوم شناسی نیستا، ضرورتشو دارم میگم، یعنی که به طرف میگه آقا من اینو اراده کردم و دارم بحث میکنم، حالا به شما میگم که مفهوم شناسی یعنی. نه نه، خب خب باریکلا یه اشاره شما کردید. مفهوم شناسی قدم اولش، ببخشید چون حالا بحثو بخوام پیش ببرم، قدم اولش، چون شما گفتم که راجع به این مقاله تا بیاد شروع بکنید لاقل 7-8 تا مقاله بعد راجعش بخونید، لاقل یه 2-3 تا مطلب، کلید واژه های پژوهش، کلید واژه های اصلی پژوهشتون اول باید استخراج کنید. لذا تو چکیده، بعد از اینکه چکیده تمام بشه، میبینید که نوشته چی؟ انتهای چکیده چی نوشته؟ واژگان کلیدی یا کلید واژه. واژگان کلیدی یعنی این واژگان کلیدی، شما هر جای پژوهش من نگاه کنید این تکرار شده. من اومدم مثلا گفتم علوم رفتاری، گفتم عادت، گفتم اسلام. آقا این مقاله شما رو یه کسی میخواد بخونه که باید بدونه منظور تو از اسلام چیه. خب ممکن اون فرقه نمیم علی اللهی هم بگی بهش بگیم اسلام، به تکفیریان بگیم اسلام، به بهایی هم بگیم اسلام، همه رو بگیم. شما باید بگیم منظور من از اسلام اینه، و استناد دارم، حالا تو استنادم میگم مفهوم شناسی بچه ها پیشونی کار شماست. یعنی اول که نگاه میکنه تو مفهوم شناسی تو چقدر خوب پیش رفتی، ببینید بچه ها پس ما داریم قدم به قدم میگیم باید چه کاری انجام بدیم و اینا رو باید انجام بدید. پس توی موضوع پژوهش خودتون و از تو بین موضوع و مسئله واژگان کلیدی اولا استخراج میشه. واژگان کلیدی در نگاه اول ممکنه برای شما بدیهی باشه، ولی بدیهی نیستن. ما اصلا یه چیز نکته به شما میگم، ما هیچ واژه بدیهی نداریم، ما هیچ واژه بدیهی نداریم توی این مباحث علوم انسانی که دارم به شما میگم. آقا عادت، حسادت، آقا یعنی چی حسادت؟ یعنی چی کینه؟ یعنی چی عادت؟ علوم رفتاری یعنی چی؟ اسلام یعنی چی؟ ها یکی بلند شو برای من اسلام رو تعریف کن، تعریفی که مورد اعتنا باشه، یعنی بپذیرن. هوش، چند روز پیش یکی از رفقات راجع به بحث پژوهشیش صحبت می‌کردیم، نمیدونم اینجا هستن تو جلسه. آقا هوش یعنی چی؟ کسی میتونه هوش رو تعریف کنه؟ کسی میتونه؟ نمیگم نمیتونه، میتونه، ولی باید شما بیای و این رو تعریف علمی بکنی. و مهمترین جای پژوهش شما که استنادش باید رتبه یک باشه، استناد رتبه دو درش پذیرفته نیست، مفهوم شناسی شماست. یعنی مفهوم شناسی رو نمیتونی مثلا یه مقاله جانباز یه جا نوشته شما بری مثلا نوجوان رو از اون مقاله تعریف کنی. یعنی شما باید اینجا میگن آقا تو مفهوم شناسی استنادت به چیه. اگر لغتی، مفهوم شناسی هم دو تا عرصه داره، مفهوم شناسی لغوی و مفهوم شناسی اصطلاحی. مفهوم شناسی لغوی به بهترین و معتبرترین کتاب‌های لغت باید، اینا رو باید اساتید راهنما به شما بگن آقا المنجد آقا کتاب لغوی معتبر هست یا نه؟ نداره. معجم البسیط مثلا فرض کنید که کتاب لغتی معروف و معتبری هست؟ نه، ما اینو قبول نداریم به عنوان منبع فرهنگ لغت برای تعریف لغت، اینو قبول نداریم. مثلا میگه آقا این کلمه من عربیه، باید به العین مراجعه کنم، درسته؟ باید به مقاییس اللغه، به صحاح باید مراجعه بکنم، درسته؟ اگر به اینها مراجعه نکنم، اصلا کسی که میخواد مقاله شما رو ارزیابی بکنه میگه آقا این اصلا استنادش تو مفهوم شناسی خیلی ضعیفه. مثلا برگشه به توی این فرهنگ آذر چی؟ آذرتاش، آذرنوش مثلا استناد کرده. خب آذر چی؟ آذرتاش، آذرنوش مثلا برگشه به این، باید میگه آقا این لغتون رو شما باید استناد بدی به قدیمی ترین لغت ها. یا تو فارسی شما به چه فرهنگ لغت فارسی میتونی استناد بکنی؟ کدوم ها معتبرن؟ معین ده خدا به میگه من کلمه عادت اومدم از این نگاه کردم. توی اصطلاحی هم همینطوره، باید به دائرات المعارف های معتبر رو شما باید بدونید. میدونم آقا دانشنامه قرآن مال مرکز فرهنگ و معارف قرآن، معارف و معارف، خب دانشنامه بزرگ شیعه، یعنی اینا رو باید استاد راهنما شما به شما معرفی کنه. آقا من میخوام الان تعریف اصطلاحی بکنم، به چه منبعی مراجعه بکنم؟ پس بعد از تبیین مسئله شدیم اومدیم تو مفهوم شناسی. اولا واژگان کلیدی رو شناسایی میکنیم، میگیم آقا پژوهش من 4 تا واژه کلیدی داره. نیاز نیست آمار وسیع بدیم ها، همش زور بزنیم واژگان کلیدی تولید کنیم. ممکنه پژوهش شما 2 تا واژگان کلیدی بیشتر نداشته باشه، اونها رو باید، ممکنه یه دونه بیشتر نداشته باشه، خب ولی معمولا 2-3 تا واژگان کلیدی پژوهش ها داره. واژگان کلیدی رو اولا استخراج میکنم و شروع میکنم به تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی اینها و حواسم جمع بکنم. اگر تو پژوهش شما، اگر تو ضمن پژوهش شما استنادات رتبه 2-3 پذیرفته بشه، تو مفهوم شناسی پذیرفته نیست. خب نکته ای تا اینجا هست؟ ببینید شما وقتی مقاله علمی دارید می‌نویسید دیگه کار شما کار ترویجی نیست، کار روزنامه دیواری نیست، کار مثلا مخاطب عام نیست. بگی آقا من اینو نوشتم مثلا برای بچهای فرهنگی مسجدمون. مخاطب مقاله علمی به اصطلاح یه کسی یا در رتبه شما یا حالا یه پله پایین‌تر اینا، ولی داره دنبال این هستش که یک بحث علمی رو پیگیری بکنه. این خیلی فراتر از اینه که من مثلا فرض کنم که میخوام راجع به اصلا مردم و حسشون رو برانگیزم، ببینید، وقتی هست من نمیخوام شأن منبر و چیزو پایین بیارم، یه وقتی هست شما مثلا میگه آقا من یک منبر میخوام مردم و احساسات و هیجاناتشون رو برانگیزونم نسبت به امام زمان، اینم در جای خودش خیلی ارزشمنده. من ممکنه یه مقاله ترویجی خیلی ارزشمندتر باشه پیش خدا از یک مقاله علمی، من اینا رو نمیخوام بحث بکنم، ولی قالب و مخاطب مقاله علمی پژوهشی کسی که دنبال پاسخ به سوالات علمیه، فقط دنبال یه تحریک احساس و عواطف راجبه، یا فقط نمیخواد فهم بکنه اهمیت یک مسئله رو، این مقالات ترویجی از این قبیلن. لذا مخاطب شما طبیعتا یه کسیه که تو فضای علمیه، حالا نمیگم دانشجوی دکترا سیاسیه، ولی ممکنه که همین رفیق بغل دست شما باشه، خب ولی دنبال مسئله علمیه. اینو هم بد نیست، یه جایی در مقدمه اینو هم اشاره میکنن که مثلا میگم این مقدمه این مطلب رو من برای مثلا این قشر دارم مینویسم، اینو بعضا تو مقدمه کارشون عرض کردم. شما یه فضای بازی تو مقدمه دارین، پژوهش عبارت از آجرهایی که شما از این ور اونور جمع میکنید، این آر نیستش که من از یه جایی دارم استناد میدم. اتفاقا به لحاظ علمی مقالاتی که کمتر استناد دارن رتبه علمی پایین تری دارن، مگر اینکه یک فرد در کرسی نشسته الان مثلا آقای پروفسور سمیعی راجب جراحی مغز مقاله بنویسه و هیچ استنادی هم نده، ممکنه که در همین که چاپ میشه 700 نفر به او استناد بدن. ولی اگر من میخوام حرف بزنم بگم آقا من دارم در مورد فیزیولوژی مثلا مغز و مثلا هیجان و انگیزش میخوام صحبت بکنم، ولی هیچ آدرس علمی ندم، همه به میخندن میگن آقا پس آر نیست این که من آجرهای، ولی چینش این آجرها دست شماست. لذا اون حلقه واسطه ها، یعنی اون خطای سیمانی که بینش هست، باید اون کار شما رو نشون بده. اینجوری هم نیستش که شما پژوهش پس فقط چیدن فیش ها کنار هم نیست، اینجوری هم نیستش که هیچ فیش تحقیقی توش نباشه. درست شد؟ خب من دیگه بیشتر از این صحبت نکنم. اگه سوالی نکته ای بحثی هست، ما تو مفهوم شناسی اومدیم، بعد میخوام این شاره در مورد روش بحث بکنیم، در مورد سوالات اصلی و فرعی بگیم، سوالات اصلی و فرعی یادمون باشه بگیم، در مورد صحبت بکنیم. بله، بعضیا من اینها رو دو نکته اینجا نوشتم چون از بین مقدمات بعضی از رفقایی که آوردن و من خوندم، میخوام عرض بکنم که دوستان دیگه مراقب این باشن، سوگیری و جهتگیری ابتدایی خودتون رو تو مقدمه نشون ندید. نه به معنی که خدا نکرده بخوایم مارموز بازی در بیاریم و مثلا مردم رو سر کار بذاریم و بعد بیایم، این به این معنی نیست. یعنی شما اگه واقعا میخوای پژوهش بکنی، باید اول سوال ایجاد بکنی، مثل کسی که مثلا اومده فیلم ساخته، اول فیلم اومده همه نتیجهشو گفته دیگه، میگه خب گفتی دیگه، بله من فهمیدم که این مسئله خیلی اهمیت داره و تو میخوای از نظر قرآن و اجمالا من فهمیدم که بس اهمیت داره، خدافظ شو. ولی اگه بتونی یه حسی در چیزا نتیجه رو لذا از ابتدا نگین، تو مقدمه سوگیری خودتون نشون ندین، تو پژوهشگر باید ایجاد سوال بکنه در درجه اول تا طرف بیاد دنبالش بیاد. این مسئله رو اگه تمرین بکنیم، حالا من خودم تو این چیزا توانمندیشو ندارم، اینو بدون تعارف هم دارم عرض میکنم، یعنی واقعا توانمندیشو ندارم، ولی یک خطیب خوب، یک پژوهشگر خوب میتونه در آینده حتی یک خطیب خوبی هم بشه. یعنی تمرینه برای اینکه داره میفهمونه که چجوری داره ذهن مخاطب خودش رو مهندسی میکنه، یعنی اول ایجاد سوال میکنه و بعد او رو قدم به قدم باهاش همراهی میکنه، لذا میتونه در جا انداختن مطلب و اینا موفق تر بشه. خب یه صلوات نهایت بفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.